به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جزء کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل بسیار خوبی وجود داره که در قالب توریسم سلامت بشه از این ظرفیت استفاده کرد. در حوزه توانبخشی و مشخصاً در حوزه شنوایی شناسی هم میشه گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصاً در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذقه در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این وقت رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برایمان رقم بزند. عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه. و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و عمیقت.
خواستن مرزی نمی شناسه. خواستن همه موانع رو پس می زنه. خواستن راه رو هموار می کنه. و این گونه است که ارمغان خواستن میشه توانستن. هممون به این افتخار میبالیم و سربلندی روزافزون کشورمون رو از خداوند منان خواهانیم. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره با شما، خدا نگهد.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
بریم امیدا.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وزفر میرفتم منطقه. بعد اولنم شهید محمد رستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادیه آی مترسلون. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجید حسن‌زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پایین امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میدرد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
براست برانید.
پیکر 85 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس با استقبال رسمی و تشریفات نظامی نیروهای یگانه
800 متر دیگر با مقصد فاصله دارید.
از مرد آبی اربند رود وارد میهن شد. پیکرهای این شهدا مربوط به عملیاتهای بیت المقدس و الفجر 6، محرم، بعد رمضان، رمضان، کربلای 5 و تکه پشتیبانی در عملیات برفرج 8 است.
خواهرها بودن و یه عکس. خواهرها بودن و دفترچه خاطراتی که از روزهای دور میگفت تا همین امروز.
مسمه عرب سرخی هستم، دختر حاج محمد ابراهیم عرب سرخی، مادرم فاطمه صغرا موسوی. پدر من تو سن 8 سالگی از شهرستان میاد تهران. توی تهران زندگی خودشونو میکنن، بعد با مادرم آشنا میشن. مادرم هم اهل اصفهان بوده، با هم ازدواج میکنن. ثمره این ازدواج میشه 4 تا فرزند. پدر من یه فرزند دیگه هم از همسر اولش داشته که برادر بزرگم بوده. ما 5 تا بچه بودیم، 2 تا دختر، 3 تا پسر. من و خواهرم منصوره، برادرم احمد بزرگ، دومی رضا، سومی مرتضی بوده. مغازه پدرم مغازه میوه فروشی بود، میدون خراسان، خیابون طیب، نزدیک به محل زندگیمون بود تقریبا. صبح زود ساعت 3، 4، 5 بلند میشد میرفت میدون، بار می آورد. میدونم اون موقع نزدیک بود به خونمون، میدون مثلا سمت میدون شوش بود. میرفت میوه می آورد، گاهی ما میرفتیم مغازه، گاهی مادرم میرفت کمکش میکرد، گاهی هم برادرم میرفت کمکش میکرد. بالاخره اگر هندونه خربوزه چیزی بود میرفتن کمکش میکردن، برادرام کمکش میکردن، بارو پیاده میکردن. بعد دیگه تو مغازه بود، مادرمون براش صبحونه میبرد، برای ناهار مثلا یکی از برادرها میرفت وای میستاد و میاد میومد بر ناهار، یا گاهی اوقات میرفتن مثلا همونجا براش غذا رو میبردن میخورد. تو زندگیش کلا خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت میکشید پدرم. مادرمون کمک پدرم میکرد، میرفت مغازه، یعنی میوه فروشی اونجوری نبود که خودش تنها باشه، نمیتونست، یعنی چون باید شب تا دیر وقت بیدار میموند، بالاخره لازم بود برن کمکش. هم توی فروش میوه میرفت کمک میکرد، هم گاهن مثلا انگوری بود میآورد خونه سرکه درست میکرد، یا گوجه بود میآورد خونه رب درست میکرد. اینا رو گاهی اوقات هم میفروخت به همسایه ها دیگه، یا مثلا گاهی وقتا سبزی هم حتی خشک میکرد. بعد خیلی هم دست بخشنده داشت خدا وکیلی، هر جا میرفت دست خالی نمیخواست بره. مثلا خونه بچه های برادرش میخواستی میریم خونه دختر دایی یا پسر دایی، اینا یه سرکه دستش میگرفت میبرد، یه روبی میبرد، یه سبزی خشکی میبرد، یا مثلا خیلی لواشک درست میکرد. اصلا به عنوان عمه لواشکی میشناختنش که بچه ها دوست داشتن عمه به همهشون لواشک میداد. در کل مادرمونم خیلی زحمت کشید تو زندگی.
منصوره عرب سرخی هستم، بچه آخر خانواده. ما با پدرمون انقدر با هم گرم و عیاق بودیم، دوست بودیم با پدرمون. بعد پدر منم خیلی هم دختر دوست بود، همیشه وقتی میرفت مغازه من باهاش میرفتم. صبحونه‌شو خیلی وقتا من میبردم براش، مثلا یه چایی براش تو فلاسک میرفتم میبردم، با هم دیگه اونجا صبحونه میخوردیم با پدرم. خیلی وقتا پیش میمد، خیلی وقتا پیش میمد که بار داشت شب نمیتونست بیاد خونه، من اونجا پیشش میموندم. مثلا وقتی بارش خربوزه و هندونه بود که بیشتر از حد مجاز بود که تو مغازه جا نمیشد، میموند اونجا، منم پیشش میموندم چون خیلی باهاش عیاق بودم. مدرسه‌م تای کوچه بود که مغازه پدرم بود، تای اون خیابون بود. یه وقتا معلمم میومد بره، معلم منو شناخته بود، یه سیبی یه چیزی به معلمم میداد، میگفت ببر بده به منصوره. مثلا اینو هیچ وقت یادم نمیره، اون سیبی که معلمم میآورد بهم میداد. این برای من خیلی مهم بود که مثلا پدرم یادشه مثلا من رفتم مدرسه، یه سیب، معمولا هم سیب خیلی خوبی بهم میداد. بیشتر میوه‌ای هم که میداد سیب بود، چون اعتقاد داشت سیب خوبه بر بچه‌ها و اینا. مزه اون سیب سرخی که پدرم میداد دست معلممون، معلمم میآورد بهم میداد، هنوز زیر زبونمه. خیلی لذت میبردم، خیلی انگار که افتخار میکردم که پدرم یادش بوده، که مثلا یاد بچهش بوده اون زمان.
اون زمان نزدیک مغازه پدرم انتهای خیابون زمینای سبزیکاری بود. بعد معمولا از همونجا هم سبزی رو می‌خرید. یه دفعه به من گفتش که بابا جون بیا، من کلاس 4 بودم قشنگ یادمه، گفت بیا برای من بنویس من چیا می‌خوام، برو بده. موقع آقایی بود، آقای رئیسی که صاحب اون زمینا بود، گفت برو بده به آقای رئیسی برای من اینا رو بفرسته. خب برای من گفت شیبید مثلا چند دسته تره، چند دسته جعفری. من اینا رو نوشتم و بردم دادم به آقای رئیسی، برای سبزی رو فرستاده بود. بعد اومده و به پدرم گفته بود که باری کلا چه دختر با سوادی داری. اینو پدرم اومد برام تعریف کرد، خیلی برام لذت داشت، یعنی هیچ وقت از ذهنم نمیره بیرون که مثلا پدر مادرم موقع سواد نداشتن دیگه، منم چهارم ابتدایی بودم. خیلی خوشش اومده بود که مثلا من تونسته بودم بنویسم، مثلا ببرم بدم به اون. اون بند خدا اومده بود تعریف منو کرده بود دیگه، اومد برای من گفت، برای من خیلی لذت داشت. ما گاهی اوقات میرفتیم مغازه، میخواست بره مسجد برای نماز، بعد قیمت تک تک میوه ها رو به ما میگفت، میگفت مثلا این کسی اومد این قیمت بدین، اون قیمت بدین، بیشتر نگیرین. یا گاهی اوقات مثلا یه کسی بود که میوه رو باید براش میبردیم، مثلا میگفتش که اینو ببر برای خانم فلانی، میبردیم. بعد میگفت اگه بهتون چیزی داد نگیرین، این خانم مثلا دست بخشنده داره میده چیزی، مثلا به عنوان انعام میگفت نگیرین، یعنی حواسش بود که ما مثلا اینا رو نگیریم از کسی. تو این زمینه ها خیلی رعایت میکرد. مثلا یه حاج خانمی بود، آدم مؤمنه، خیلی مؤمن بود، مثلا میگفتش که مثلا بردی میبری براش، اگه به چیزی داد بگیر. قشنگ اسم خانمه رو یادم، خانمه مقامی بود، میگفت مثلا رفتی اگه داد بهت عیبی نداره بگیر. الان که فکر میکنم میبینم شاید علتش این بوده که مثلا نمیدونه اون طرف پولش از چه راهی به دست اومده، یعنی غریبه ها رو به ما میگفت نگیرین، ولی مثلا اونایی که میشناخت و اطلاعات داشت و اینا محدودیتی نداشت، نمیگفت مثلا نگیرین، میگفت بگیرین این پولو.
معصومه خانم از رضا که میگفت گل از گلش میشه گفت.
من با برادرم رضا رابطه خیلی صمیمی داشتیم، اصلا بچه خیلی عاطفی بود و خانواده دوست بود، خیلی بچه شادی هم بود، با من خیلی خوب بود. حتی روزی که میخواست بره سربازی من مدرسه بودم، دقیقا اینو یادمه، اومد به معاون مدرسه. خب اون موقع خیلی باب نبود پسر رو بیان تو مدرسه دخترونه، اومد تو مدرسه‌مون از معاونمون، یعنی بهشون گفته بود که اجازه بدید من خواهرمو ببینم، دارم میرم. منو صدا کردن از سر کلاس، اومدم بیرون، بعد توی حیات مدرسه قشنگ یادمه روی سکویی که مدارس پله داره دیگه میره بالا، رو سکو وایستادم با من خدافظی میکنم، معاونا پشت پنجره داشتن ما رو نگاه میکردن که مثلا این برادرش اومده داره خدافظی میکنه. بعد پیشونی منم بوسید و رفت. خیلی با من خوب بود، یعنی ارتباطمون اصلا خیلی صمیمی بود دیگه. حتی من تو همون دورانی که رفته بود سربازی بچه بودم، حالا بچه های قدیم کمتر متوجه بودم، مثلا بچه های الان نبودیم دیگه. برادرم سربازی بود، من قرار شده بود لوزم رو عمل کنم، خب خیلی هم شناخت نداشتم به اینجور عملا، براش نامه نوشتم که من میخوام برم عمل کنم، منو حلال کن اگه مثلا من ندیدی دیگه. بچه بودم متوجه نبودم دارم چی میگم. بعد دوستاش میگفتن تو پادگان بال بال میزد، گریه میکرد که من میخوام برم. بعد روزی که من عمل کرده بودم، اومدم خوابیده بودم، اومد بال سر من نشست و من مثلا خواب بودم دیگه. یه دفعه بیدار شدم چشام باز کردم، مثلا تعجب کردم، ذوق زده شدم، مثلا هر جور، یعنی در این حد اصرار داشته که بیاد منو ببینه، فکر میکرده برای من اتفاقی میفته.
پدرم دوست نداشت بچه‌هاش کار کنن، مخصوصا دخترها، حتی پسراش هم نمیذاش خیلی کار کنن. مثلا به داداش من میگو مثلا سر درستو بخونی، نمیخواست ما سختی بکشیم. وقتی ما میرفتیم من با مادرم میرفتم شهرستان، شهرستان مادرم قالیبافی بود، من قشنگ اینو یادمه که به مادرم میگم مدیونی که بذاری منصور بره با پای قالی بشینه، من نمیخوام بچه‌ام چشمشون اذیت بشه.
با همه اینها که پدرم خیلی مقید بود که مخصوصا دخترها خیلی اذیت نشن، برادرم رضا خب اوایل که با پدرم بود، بعدن دیگه کم کم رفت وارد بازار کار شد و رفت برای خودش برای پلوی برادر بزرگترم که کار بکنه، که همون کار تولید پیرهن مردونه بود. همینجوری که کار میکرد دیگه رسید به سن سربازی، باید میرفت سربازی، ولی خب اینم بگم مامان من مخالف بود که بره، چون دیگه تقریبا جنگ شروع شده بود، دوست نداشتیم بره، یعنی خیلی میترسید از این که براش اتفاقی بیفته. میفرستادش بره مثلا شهرستان که نباشه تهران، مادر بود دیگه دلش نمیخواست بچهش از دست بده. ولی اومد قشنگ یادمه یه دفعه هواپیما اومده بود سمت خونه، یعنی سمت تهران میچرخید توی کوچه، مثلا برادرم پناه گرفته بود کنار دیوار و اینا، بچه‌ها یه ذهنیتی داشتن نسبت به جنگ. ولی کم کم رفتید مادرم مخالفت میکنه، رفت دفترچه خدمت سربازیشو گرفت. بعد مادرم ناراحت شد گفت دیگه من باید خدمت برم، دیگه سنم رسیده به خدمت و اینا، خلاصه راضی شد. از اون ورم پدرم همیشه میگفت اینا سرباز امام زمانن، ولی خب مادرم مخالفت میکرد. دفترچه خدمتشو گرفت و رفت سربازی. ابتدای اعزامش که برای آموزشی بردنشون پادگان 40 دختر بود و موقع اسمش، اونجا رفت که 2 ماه اونجا بود، که تو این فاصله مادر ما هم یه دفعه رفت اونجا دیدنش و اومده بود میگفت خیلی شرایطشون سخت بوده، مثل که اون زمانا سخت میگرفتن به سربازا دیگه. بعد جز لشکر 77 خراسان شدن، بعد از اینکه آموزششون تموم شد تقسیمشون کردن، جز لشکر 77 خراسان شدن و بعد دیگه بردنشون منطقه جنوب برای ادامه خدمتشون. رضا که رفتش اعزام شد، خب ما هم داشتیم زندگیمونو میکردیم، زندگی جریان داشت دیگه، پدرم کارشو انجام میداد، مادرم بالاخره زندگیشو میکرد. خب مردم اون زمان خیلی همراهی میکردن، مثلا جبهه نیاز به چیزی داشت میومدن تو محلات میگفتن، مثلا بچه ها شال میخوان، کلا میخوان، همه همراهی میکردن، میبافتن، آماده میکردن، میدادن ببرن، یکی میتونست یه چیزی یه کاری بکنه کار میکرد، یکی نمیتونست پول میداد همراهی میکرد، ولی در کل همه مشغول بودن، یعنی همه خودشونو مدیون میدونستن باید یه کاری انجام بدن، اینجوری نبود که کسی رها بکنه، همه همراهی میکردن.
من خیلی بچه بودم که برادرم رضا رفت سربازی، ولی تو روزای جنگ دلشوره این که الان چه اتفاقی میفته، الان رضا کجا هستش، الان در چه شرایطیه، مادرم همش گریه میکرد، وقتی یادش میافتاد گریه میکرد که الان رضا کجاست، الان داره چی کار میکنه. یه دفعه به من گفت بشین برای من نامه بنویس. من نامه رو براش نوشتم، میخواستیم پست کنیم، نامه رو برداشتم ببرم پست کنم. زمستون بود، برف اومده بود، من داشتم میرفتم کوچه رو میرفتم، خیلی آهسته رو میرفتم که نخورم زمین. سر کوچه ما یه حالتی بود باریک میشد، سر کوچه باریکی که رسیدم دیدم که یه جفت پوتین جلو من سلام نظامی داد، سرم بلند کردم دیدم برادرمه. انقدر ذوق کردم اون روز، انقدر ذوق کردم، با مداد نامه رو براش نوشته بودم، اون مدادی که نامه رو براش نوشته بودم از من گرفت گفت این خیلی ارزش داره، تو برای من با این نامه نوشتی. نامه رو به خودش دادیم دیگه، ولی اون مداد رو بعدم با خودش که برده بود جیبه، عکس بعدی که برای ما فرستاده بود اون مداد تو جیبش بود، هنوزم عکسش رو داریم که اون مداد سرشم پاک کنه.
آخرین باری که رضا اومده بود مرخصی، به نظرم خبر بهش رسیده بود که عملیات خرمشهر داره شروع میشه، دوستاش بهش خبر داده بودن که دیگه رفت، یعنی 2 روز به تموم شدن مرخصیش بود رفت به قطار نرسید، برگشت، بعد دوباره فرداش رفت مثلا با قطار بره خودشو برسونه، اینقدر عجله داشت که اون روز اومد در خدافظی. اون روز من مدرسه بودم، مدرسه ما هم بعد از ظهری بودش، بعد منتظر بود که من از مدرسه بیام، بعدن مادرم گفت اینقدر سر کوچه وایساد تا تو بیای، نیومدی، اونم رفت دیگه، یعنی میخواست منم خدافظی کنه. که دیگه این رفتنش دیگه آخرین رفتن بود دیگه. آخرین باری که اومده بود رفت عکاسی یه عکس انداخت، بعد اومد خونه گفتش که ماما من رفتم یه عکس انداختم، این عکس رو برای تو هجلم انداختم. بعد مامانم ناراحت شد گفت این چه حرفیه میزنی؟ بعد خندید و گفت حالا من شوخی میکنم، ولی اگه عکسم در نیومد برین صحبت کنین عکسم رو درستش کنن. که دیگه دقیقا همینطور شد. وقتی خبرشو دادن رفتیم عکسو بگیریم، گفتن عکسو ما نمیتونیم درست کنیم، ولی بازم عکاس سعی خودشو کرد اون عکسو درست کرد براش دیگه. الان این عکس هم تو خونه، یعنی دیگه تو خونه هامون هستش دیگه، یادگاری اون موقع از خونه من، خواهرم، برادرم، هر کدوم یه قاب کوچیک ازش داریم که هر وقت دلمون تنگ میشه نگاش میکنیم دیگه. رضای ما تیربارچی بود پستش، همیشه هم برای ما تعریفی هم میگه مثلا فلانی فلان پستو داره، ولی به خانوادهش اصلا نمیگه، اصلا ما نفهمیدیم. آخرین باری که رفت خب دیگه عملیات بیت المقدس بود تو شهر خرمشهر، رفت برای عملیات که دیگه از همون توی جبهه که رسید دوست، یعنی آماده شد که بره تو خط، دوستاش بهش گفتن رضا تو تازه اومدی خسته ای نمیخوای؟ گفته نه منم میام باهاتون. دیگه سوار ماشین تیروار بوده چی بوده سوار شده رفته که دیگه اونجا مثل این که قبل از آزادسازی خرمشهر در حین عملیات بیت المقدس خمپاره میزنن تو ماشینشون، اینا 4 نفر بودن، رضا مجروح میشه، دوستاش یکیشون شهید میشه، اونا هم مجروح میشن. بعد چون لشکر 77 خراسان بوده، بدن مجروحش رو انتقال دادن مشهد بیمارستان امام رضا. بعد وقتی که مجروح میشه به ما خبر میرسه، به برادر بزرگترم زنگ میزنن که رضا مجروح شده، بعد بردنش بیمارستان مشهد. برادرم هم بلیط هواپیما میگیره برای پدر مادرم که برن رضا رو ببینن. وقتی بلیط رو میگیره پدرم متوجه میشه که پسر عموم که همسن رضا بوده اون شهید شده، خبر اونو میارم. بعد پدرم میگه که من نمیتونم برم، مادرش بره فعلا، مادرمون بره، من بعدن میرم که اینو میارن. اون موقع همینجوری بود تو کوچه ها، همینجوری پشت هم شهید می آوردن. اون هر روز بود که مخصوصا خانواده ما خیلی شهید می آوردن برای خانواده ما، حدودا 12 تا شهید تو خانواده دادیم. همینجوری خبر می آوردن که مثلا این شهید شده اون شهید شده. اون زمانم که خبر مجروحیت رضا رو آوردن، خبر دادن که مجتبی پسر اول عمومم شهید شده، که دیگه پدرم نتونست بره مشهد. مادرم رفت با هواپیما رفت مشهد، بعد دیگه اونجا پلو برادرم بود، ظاهران خیلی تشنگی شدید داشته، آب میخواسته بهش آب نمیدادن. مادر منم دیگه تصمیم میگیره که بیاد به مراسم ختم مجتبی برسه، میگه رضا من میرم برای ختم مجتبی و سری برمیگردم، که رضا میگه که مامان تو میری ولی من شهید میشم. دیگه مادرم میاد برای ختم مجتبی، بعد از خط که داشتن برمیگشتن میره مثل ظاهران خونه داییم میره، بعد بچه داییم میدوی میره جلوی زنداییم، جلوی مامانم به زنداییم میگه که مامان رضا همه شهید شده. بعد اونجا مامان من میفهم.
مادر همیشه دل خوشی
که پیکر برادرم رو آوردن، من هیچ وقت یادم نمیره این صحنه رو
که پدر من مشکی نپوشید. پیرهنی که تنش بود رنگ روشن بود. اعتقاد داشت برای جوان نباید مشکی بپوشه.
پدرم خیلی تودار بود، یعنی خیلی بروز نمیداد، چون اون زمانا هم اعتقاد داشتن که نباید دشمن شاد بشی. روزی که خبر شهادتش رو آوردن، یه دفعه دیدیم که پدرمون تو تاریکی اتاق نشسته، تو سکنجی دیوار داره میزنه رو دست خودش. یعنی انقدر دلش شکسته بود، چون نتونسته بود بره ببینتشم. و همین باعث شد که دیگه اواخر عمرش دق کرد دیگه. یک سال و نیم بعد از برادرم پدرم از دنیا رفت.
اینجایی و چشمای مفتونه داره کلید آسمون میشه، عکست شده خورشید این خونه، اسمت بلاک کوچمون میشه. هر پنج شنبه سنگ قبر تو با عشقای مادر تجار، دیشب تموم شب میگفتم مادر سر قبرت کبوتر شد، مادر سر قبرت کبوتر شد.
بعد از شهادت رضای ما، من با تمام بچگیم حس میکردم یه بمب تو خونه ما افتاده، همه چی متلاشی شده، چون انقدر وقتی بعدش نشد پدرم هم فوت کرد. ما دیگه اون روزا خوشو نداشتیم. بعد از اون همش گریه های مادرم بود، هنوزم صدای گریه مادرم تو گوشم که برای رضا گریه میکرد یا برای پدرم.
پدرم توی محل خیلی اعتبار داشت، مردم خیلی قبولش داشتن، از نظر حلال حرام و اینها رعایت میکرد، برای هیئت مثلا همراهی میکرد، پول میداد، چون میوه فروش بود گاهی مثلا کیسه سیب زمینی پیاز میفرستاد. ما روز نهم محرم همیشه نذری شله زرد داشتیم. شله زردمون هم مادر من برای سلامتی رضا نذر کرده بود که شله زرد رو بپزه. پدرم هم میگفت تا وقتی که زنده هستیم این دیگه شله زرد باید پابرجا باشه.
مادرم این سالها این شله زرد رو هی هر سال یک کیلو اضافه کرده بود، تا دیگه خیلی بزرگی بود شله زرد رو میپخت، که الانم هنوز ما میپزیم به یادش.
ما لحظه به لحظه زندگیمونو با یاد برادرم شهید رضا عرب سرخی، یاد پدرم حاج محمد ابراهیم عرب سرخی، یاد مادرم فاطمه موسوی داریم زندگی میکنیم و کارهایی که اونا میکردن سعی میکنیم یه گوشه کوچیکی از اونا رو انجام بدیم. پدر من آدم زحمت کشی بود، اهل کار بود، اهل حلال و حرام بود، خیلی دوست داشت بچه هاش هم اینجور چیزا رو رعایت کنن. ما هم سعی خودمون میکنیم، ایشالله که از ما راضی باشن و روحشون شاد باشه.
اقتصاد در نهج البلاغه. کاری از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش. درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد ابن عبدالله و خان